به صبح نزدیک میشیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگانی که همینک امواج رادیوی خودشون رو هر جای ایران که هستن بر روی طول موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز تنظیم کردن و این شبکه رو میشنوند. 8:30 و برنامه کرسی های آزاداندیشی تقدیم حضورتون میشه به مدت زمان 55 با موضوع هدایت تحصیلی، برنامه ریزی آموزشی و هدایت دانش آموزان برای تحصیلات دانشگاهی.
کرسی های آزاداندیشی
در ازای پول و شهریه سنگین پردازی مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه خصوصی درس میخونن درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینی خدمت شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیروی تو بعضی رشته ها با کمبود نیروی متخصص این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن، داره طرف متصدی زیاد
خصوصی دکترا میگیره. این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره، همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی آزاداندیشی رادیو گفتگو. در این برنامه ما در خدمت اساتید و دانشجویان و البته یکی از دانش آموزان عزیز هستیم و میخوایم گفتگو کنیم در مورد هدایت تحصیلی، برنامه‌ریزی آموزشی و انتخاب مثلا دانش آموزان و سمت و سوگیری برای تحصیلات دانشگاهی بعد از تحصیلات متوسطه. بنابراین متخصصینی با ما همراه هستند. اساتید ما جناب آقای دکتر محمد آریامنش که ایشون دانشجوی دانشگاه پیام نور هستند در رشته ژئوفیزیک، ولی همزمان ایشون کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی در تحصیلی هم هستند و در این زمینه هم فعالیت میکنند. با ویژگی‌های خود دانشگاهشون هم خیلی همخوانی داره، مدت هاست که در زمینه آموزش شون سابقه دارن. همچنین جناب آقای دکتر علی زرفشان که کارشناس تعلیم و تربیت هستن، ایشون هم دارای سابقه طولانی هستن در زمینه هدایت تحصیلی و مسئله تعلیم و تربیت و معاون سابق دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش. این دو عزیز که نام بردن در میز استادان ما هستن و در میز دانشیان سرکار خانم رویا مینای نژاد که دانشجوی کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی هستند در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و جناب آقای بردیا تیلکو که ایشون دانش آموز هستند، تازه پایه هشتم تموم شده و میخوام وارد کلاس نهم بشن و طبیعتا نظام جدید هم هست دیگه، این هشتم و نهمی که من به کار میبرم به خاطر نظام جدید است، و جناب آقای جلال الدین کامیابفر کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول هستند در دوره کارشناسی. بنابراین ما در میز دانشجویانمون میز دانش آموزان دانشجویان در واقع داریم امروز. جالب هم هست، من خودم دکتر زهره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله هستم، ولی فکر کنم بیشترین رولم در این جلسه این باشه که پدر دوتا دانش آموز هستم که یکیشون در آخر تحصیلات دبیرستان و در محله کنکور هست و دیگری در پایان کلاس دهم و آماده ورود به پایه 11. بنابراین به لحاظ شخصی هم من این مباحث این جلسه برای من خیلی مهم و حساس است. اگر موافق باشید با جناب آقای دکتر زرفشان شروع کنیم. حالا هر کدوم سلام میدونید
بفرمایید.
جناب آقای دکتر زرفشان اگر لطف بفرمایید شما بحث رو افتتاح کنید با اینکه اساسا این برنامه‌ریزی آموزشی و هدایت تحصیلی چی است؟ آیا یه رشته از خودش این کار و یه تخصص و بخش خاصی از علم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و
شنوندگان عزیز تشکر میکنم از رادیو گفتگو که به مباحث مهم نظام تعلیم تربیت کشور میپردازن و فرصت رو برای گفتگو فراهم میکنن که انشالله از نتیجه این گفتگوها دستیابی به راه حل‌های مناسب برای حل مسائل آموزش پرورش کشور باشه. همطور که شما در سوالتون بود، بحث هدایت تحصیلی، هدایت شغلی یکی از رشته‌های زیرمجموعه در واقع مشاوره هستش. تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی در تحولات نظام آموزش پرورش و ایجاد رشته‌ای تحت عنوان رشته مشاوره در دانشگاه‌ها با همین نگاه اتفاق افتاد. در تقریبا میشه گفتش که همه نظام‌های تعلیم و تربیت یکی از وظایف آموزش پرورش‌ها ایجاد زمینه برای بروز استعدادهای دانش آموزان و شناسایی این استعدادها، حمایت و کمک به این که دانش آموزان در زمینه‌های رشته‌ای که دارند و علاقه‌ای که دارند بتونن موفق بشن. البته خب در نظام‌های تعلیم تربیت این کار متفاوت اتفاق می‌افته. برخی از نظام‌های تعلیم تربیت رو داریم که هدایت تحصیلی در پایه چهارم ابتدایی اتفاق می‌افته. کلیه نظام‌های تعلیم تربیتی که دارای ساختار 4-4-4 هستند، یعنی از نظام تعلیم و تربیت آلمان تبعیت می‌کنند، معمولاً در 10 سالگی دانش آموزان رو به سمت رشته‌ها هدایت می‌کنند و تقریبا گرایش‌های تحصیلی دانش آموزان که خود گرایش‌های تحصیلی گرایش شغلی رو هم به نوعی تعیین می‌کنه در واقع روشن میشه. برخی از کشورها در واقع در پایه‌های بالاتر، اما غالب کشورها این کار رو در پایان دوره اول متوسطه یا در واقع اون که در گذشته راهنمای تحصیلی بود انجام میدن، با تعیین رشته دانش آموزان اونها رو به سمت شاخه ها و رشته ها هدایت میکنن. البته در نظام های تعلیم تربیت دنیا برخی از ساختارهای آموزشی تا پایان پایه 12 هم هیچ دانش آموزی به وسیله رشته تفکیک نمیشه، یعنی همونطور که در دوره آموزش عمومی یعنی 9 ساله اول همه دانش آموزان از یک برنامه درسی استفاده می کنن، در این کشورها که نظام آموزشون تحت عنوان نظام آموزشی جامع شناخته میشه، بچه‌ها تا پایه 12 هم تفکیک رشته‌ای نمیشن. اما علایق دانش آموزان از طریق ارائه دروس انتخابی شناسایی میشه، یعنی همه بچه‌ها ریاضیات میخونن، همه بچه‌ها علوم تجربی میخونن، اما واحدهای انتخابی در ریاضیات به غیر از ریاضیات عمومی ارائه میشه برای کسایی که میخوان ببینن توی این حوزه علاقمندی‌های دارن یا ندارن. یا توی دروس علوم تجربی فیزیک، شیمی و زیست شناسی در واقع در یه سطح بالاتری ارائه میشه، ولی هیچ قطعیتی در اینی که این فرد رشتهش ریاضی، رشتهش تجربی هست یا رشتهش انسانیه وجود نداره. یک آماری من یه وقت مطالعه میکردم، تقریبا این نسبت در دنیا 50-50 است، یعنی حدود 50% کشورهای دنیا نظام رشته‌ای دارن و این البته در کشورهای توسعه یافته هست، در کشورهای در حال توسعه هست. 50% هم از نظام جامع تبعیت میکنن و هر کدوم از اینا هم دلایل خاص خودشون دارن که چرا رشته‌ای عمل میکنن یا چرا با نظام جامع عمل میکنن. اما اصل موضوع شناسایی استعدادهای تحصیلی و شغلی یا اصل پذیرفته شده در همه نظام‌های تعلیم و تربیت است. یک استثناء البته اینجا وجود داره و اون هم آموزش‌های فنی حرفه‌ای است که آموزش‌های فنی حرفه‌ای معمولاً در واقع در آموزش پرورش‌ها از پایه 10 آغاز میشه که بچه‌ها گرایش پیدا می‌کنن، یعنی حتی در کشورهایی که نظام متوسطه نظریشون جامع هست در آموزش‌های فنی حرفه‌ای در واقع آموزش‌های رشته‌ای رو دارن و بچه‌ها به سمت شاخه‌ها و رشته‌ها هدایت میشن. لذا به عنوان طرح مسئله من خواستم که یک تصویری از اون چه که در هم دانشگاه تو حوزه علوم تربیتی و روانشناسی تحت عنوان رشته مشاوره مطرح میشه و بحث هدایت تحصیلی و شغلی اونجا یک بخشی از این رشته ها هستش و هم تجربه زیسته نظام های تعلیم تربیت دنیا رو عرض بکنم که در اونجا هم این موضوع در واقع به چه شکلی الان وجود داره. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی افتتاح جالبی بود برای این گفتگو و طرح مسئله‌ای که عنوان در تسری داریم. آقای دکتر آریامنش، حضرت علی هم لطف بفرمایید، حالا زمینی که صحبت‌های مقدماتی هر چی که صلاح می‌دونید دارید بفرمایید. خود وضعیت الان خود ما در کشور رو بفرمایید، الان چه جوری اوضاع در نظر اداره تسری؟
به نام خداوند جان و خرد، بنده هم درود میگم خدمت حضرت علی و میهمانان گرامیمون و همچنین شنوندگان بزرگوار و بزرگمهر. از توضیحات بسیار خوب جناب آقای دکتر زرافشان تشکر میکنم، سپاسگزارم. واقعیت اینه که جناب آقای دکتر زاره، خود شما از اساتید پیشکسوت آموزش و پژوهش در کشور هستید و از دوران تحصیلی سن من و شما و جناب آقای دکتر زرافشان که اینجا تشریف دارند و دانش آموزان و دانشجوی گرامیمون که اینجا هستن، اگر ما ارزیابی کنیم میبینیم آموزش پرورش ما در این 30-40 سال حداقل که من بیاد دارم بیشتر اسیر این دگرگونی و تغییر ساختارها بوده. یعنی اینکه نظام آموزشی ما 5-3-4 بود، دوباره تغییر کرد، به هر حال تا انتها که امروزه در خدمت شما هستم 6-3-3 شده. خب این چه اتفاق خاصی در
محتوای
سلامت روان دانش آموزان داشته؟ امروزه سلامت روانی دانش آموزان ما گلمنده. من باور ندارم که هدایت تحصیلی باید از راهنمایی، از نمیدونم از سال نهم، از فقط از کنکور. من باور دارم که هدایت تحصیلی باید از اولین روزی که دانش آموز وارد پای یکم میشه انجام بشه. و هدایت تحصیلی و برنامه‌ریزی تحصیلی به معنای این نیست که من یک تیبلی، یک جدولی رو به دانش آموز بدم، بگم ساعت نمیدونم 8 اینو بخون، ساعت 9 اونو بخون. ما زیر ساخت‌های برنامه‌ریزیمون اشکال داره. ما به جای اینکه بیایم به سلامت روانی دانش آموزانمون توجه کنیم، اومدیم از اولین روزی که وارد مدرسه میشه، وارد دبستان میشه، یک قولی به نام کنکور جلویش رو بزرگ کردیم و تمام هم و غم دانش آموزا این شده که کنکور چه خواهد شد. در حالی که در ایران باستان یک بحثی داشتیم به نام مانتر درمانی، یعنی دانش آموزان ما اول باید باشون صحبت بشه، باید باشون گفتگو بشه. دانش آموزان ما باید مزاج شناسی بشن. اینکه یک دانش آموزی ریاضیات نمره 20 گرفته دلیل نمیشه که استعداد ریاضی داشته باشه. اینکه یک دانش آموزی زیست شناسی رو به عنوان مثال یا علوم رو در سال 7-8 نهم به اون 3 سال آخر نمره کمی گرفته دلیل نمیشه که این استعداد پزشکی ندارد. 1001 دلیل میتواند باشد که این دانش آموز زیست شناسی نمره کم گرفته، از محیطش، از معلمی که تدریس میکرده و ده ها دلیل دیگه.
اتفاقات تو خانواده.
ببینید، پس اساس برنامه‌ریزی ما هنوز آموزش پرورش ما به این مسئله دقت نکرده.
من فقط بخوام اینو اگه منصفانه بخوام حرف بزنیم، آیا اصلا آموزش پرورش ما با امکانات، بودجه، توان و پرسنلی که داره اصلا میتونه همچین کارهایی بکنه؟
ببینید، اگر قرار ما یک کشوری داشته باشیم با یک جامعه شناسی ایدئال، اگر قرار ما در آینده و امروزمون حتی یک کشوری داشته باشیم که روانش سالم باشه، باید از اینجا شروع کنیم. اینکه توان دارد یا ندارد، باید این توانمندی رو ایجاد بکنن. شما در نظر بگید، حالا من از این نکته شروع میکنم، چون به هر حال دانش آموزان، دانشجویانی که به خود من مراجعه میکنن، اینها رو داریم میبینیم.
ببینید، یکی از مشکلاتی که در هدایت تحصیلی وجود داره همین نگاهی است که هدایت تحصیلی رو یک امر درون مدرسه ای میدونیم ما، در حالی که عوامل سهیم و مؤثر در بحث هدایت تحصیلی فقط آموزش پرورش و مدرسه نیست. هم که شما اشاره فرمودید، نکاتی که تو خونه اتفاق میفته، نقش خانواده چیه، نقش جامعه چیه. کنکور رو که آموزش پرورش به خودش تحمیل نکرده که. کنکور یه پدیده آموزشی اجتماعی سیاسی هستش که به آموزش پرورش تحمیل شده و اون وقت اثر میگذاره. یعنی به نظر میاد که اگر ما هدایت تحصیلی رو یه امر صرفاً در اون مدرسه‌ای بدونیم و بدونیم، تصور کنیم که آموزش پرورش در ورود به این عرصه دارای اختیار مطلقه، اینطور نیست.
ببینید آقای دکتر، من پوزش میخوام وسط کلام شما. اصلا بحث ما آموزش پرورش و آموزش عالی و اینها نیست، برنامه‌ریزان کشوره. یعنی روزی که دانش آموز وارد ابتدایی میشه، همه ما فرزند داریم، وارد مدرسه میخواد بشه، یک آزمایش معمولی بینایی سنجی و نمیدونم اینجور چیزها ازش میگیرن، دیگه رها میشه. اینکه این دانش آموز چه کمبودهایی در خونش وجود داره، اینکه این دانش آموز مزاجش چی هست، اینکه این دانش آموز باید ارزشیابی بشه، اینکه دانش آموز خدای نکرده در طول مدت تحصیلش ممکنه دوستان نابابی داشته و کمبودهایی توی خوراکش بوده یا به عنوان مثال چیزهای دیگه مصرف شده، اینها رو چه کسی باید ارزش، اینا رو خانواده باید ارزش رو بکنه؟ فقط ما یک ساختاری به نام آموزش پرورش داریم که از وظایفش این هست، تعلیم و تربیت، پرورش دانش آموز. این که در مدارس ما، این یه واقعیته، در مدارس ما امروز از همین دانش آموزان و دانشجویان گرامی که اینجا تشریف دارن بپرسید، در طول سال چند تا مشاور اینا عوض میکنن، چند بار اومدن کارشناسان جامعه شناسی از تهدیدات جامعه شناسی، تهدیدات اجتماعی که فرزندان ما رو تهدید میکنه، براشون صحبت کردن. یعنی دغدغه یک دانش آموز فقط کنکوره؟ دغدغه یک دانش آموز، و این رو هم اتفاقا در مدارس ما امروزه دارن قرارداد میبندن با شرکت های بزرگ که حتما باید شما کنکور رو هر دو هفته یک بار برید آموزش بدید. از همین مدرسه ای که حالا شما مثال زدید، من نمیخوام چون داره پخش میشه نام ببرم، و خیلی از مدارس دیگه ما اینا قرارداد میبندن اجباراً که شما حتما باید برید هر دو هفته یک بار در فلان کنکور آزمایشی شرکت کنید. اینها رو آموزش پرورش داره انجام میده. ببینید این که ما تمام زندگی یک دانش آموز رو،
ولی آموزش پرورش، حالا من از آقای دکتر به عنوان یه ولی سوال میکنم که چرا بچه‌شون رو مدرسه بردن؟ ببینید آقای دکتر، اون عوامل محیطی که
اتفاقا در رابطه همین انتخاب رشته‌ای که شما فرمودید، عوامل محیطی داره مطلق عمل میکنه. یعنی میگه که این نمرش این شده، این شده، باید بره این رشته.
از من سوال کرد که فلانی یه مدرسه خوب کجا سراغ داری؟ گفتم که دختر یا پسر؟ گفت مثلا دختر هستش. گفتم خب محدوده منزلتون کجاست؟ گفتش که مثلا فرض کن همین اطراف صدا و سیما. گفتم که خب چه تیپ مدرسه ای میخوای؟ بعد از این که سوالا رو کردم، گفتم حالا فرزندتون چند سالشه؟ فکر میکنید؟ گفت چند سالشه؟ 3 سالش بود بچه. بهش گفتم خانم تو رو خدا دست از سر این بچه ها بردارید. اون مادرم میگه که من میخوام آینده بچه‌مو تضمین کنم.
چی این فضا رو ایجاد کرده آقای دکتر؟
اون فضایی که عرض کردم فضای درون مدرسه نیست. درسته مدارس ما میرن قرارداد میبنده این کارو میکنن، اما اگر یه مدیر مدرسه این کارو نکنه، جناب آقای دکتر زاره بچه‌شو میبره اونجا؟ شما فرزندتون رو میبره؟
چه کسی باعث شده که اون مادر از روزی که بند ناف بچه‌شو میبندن نگران آیندهش باشه؟
بله، این فضا، این فضای اجتماعی که ما احساس میکنیم که موفقیت دانش آموز به رفتن به دانشگاه است. ببینید آقای دکتر، این
رفتن به دانشگاه راه داره آقای دکتر.
آقای دکتر، این پدیده منحصر به فرد ایران نیست. شما همین پدیده رو برید تو کره جنوبی ببینید،
تو فرانسه هم همید.
برید توی چین ببینید. شما گزارش کنکور سال قبل و امسال چین رو جستجو بفرمایید رو اینترنت، 92% دانش آموزان چینی کلاس‌های کنکور شرکت میکنن. تقلب و ابزارهای تقلب، فشارهای روانی، به بیمارستان رفتن. شما صحنه هایی که مادرای کره ای دلوی در مراکز برگزاری کنکور شم میخرن، مثل مادرای ما میبرن تو مراکز مذهبی میشینن دعا میخونن برای اینکه بچه هاشون قبول شن.
بله، چرا با کره ما مقایسه کنیم؟ چرا با کشورهای دیگه مقایسه نکنیم؟
ببینید کنکور، من از اساتید میخوام خواهش کنم،
من اجازه میخوام اینجا چون بحث کنکور شد ما اینا رو با هم قاطی نکنیم. ببینید اینکه کنکور باشد یا نباشد، من اصلا روی خودم موافقم که کنکور باید باشد، یک آزمونی باید باشد، وگرنه که دیگه بچه من و شما نمیتونه بره ثبت نام کنه، اونقدر هستن که نوبت به من و شما نمیرسه. من دارم میگم برای این کنکور راهش این نیست.
خب حالا یه بحث دیگری میشه.
من میخوام خواهش کنم از اساتید یه مهلت بدیم ببینیم که خیلی خوب از این دانش آموز عزیزمون شروع کنیم. جناب آقای بردیا خان، شما الان در پایان پایه 8 هستی، یعنی 7 و 8 و 9، یعنی دوره اول متوسطه. خب الان میخواد چیکار بکنی تو این دوره اول متوسطه؟
اول از همه در جواب اساتید محترم میخواستم بگم که وقتی که شما مثلا نظر والدین فرزندانی که به قول شما کمتر است، حتی مثلا 7-8 سالشون رو میپرسید که نگران آینده فرزندانشون هستن، اینا یه ذهنیت تکبودی خاصی دارن که فکر میکنن موفقیت فقط تو تحصیل و دانشگاه رفتنه، در حالی که دانش آموزان و دانشجویان یا حالا هر کسی خیلی راه‌های مختلفی برای موفقیت میتونه داشته باشه، که میتونه هر چیزی باشه، نه فقط موفقیت در کنکور، دانشگاه رفتن و مثلا تکبودی نگاه کردن به این مسئله. به نظر من باید یه فرهنگ سازی بشه که انقدر دخالت نکنن توی اون ذهنیت و خصوصیات و روحیات بچه ها.
اینقدر خوب گفتی که من میخوام به دکتر آریامنش که از دوستان قدیمی ما هست بگم ما هم الان واگذار کنیم جامون رو به بردیا و هم نسلاش چون اینا خیلی از ما بهتر فکر میکنن. احساس فشاری نمیکنی رو خودت از این خبرایی که میرسه؟ مثلا بچه‌ها میخوان برن تو المپیاد شرکت کنن، از اینا احساس فشار نمیکنی از این خبرایی که میاد؟
خبرایی که شما الان امثالشو مثال زدید نشون میدن که بچه‌ها دارن اهمیت میدن به درس و اینجور چیزا، در حالی که اهمیت دادن خالی و وقت گذاشتن فایده نداره. نظام آموزشی هنوز اون راه و روشی که وقت بچه‌ها رو مفید کنه و برای اینکه بچه‌ها پرورش پیدا کنن و بفهمن کجان و چی کارن و به نظر من هنوز پیدا نکرده.
خب ما سراغ جناب آقای کامیافر بریم که کارشناسی حقوق میخوان دانشگاه شهید بهشتی. میخوام نظر شما رو بدونم در مورد این هدایت تحصیلی. خود شما حقوق رو چجوری انتخاب کردی؟ به دلیل علاقه بود یا چی بود؟
با سلام خدمت شما و اساتید بزرگوار و همچنین دوستان گرامی، خدمت شما بگم که من حقوق رو به خاطر پول انتخاب کردم. همه نانو از این داستان ها. خودم خیلی علاقه من به ادبیات هستم و الان 2 سال خوندم و حالا انشالله سال سوم رو هم سال بعد میرم، ولی خب در این 2 سالی که گذشته تمام مطالعاتم و تمام دغدغه‌های ذهنیم همش راجع به ادبیات بوده و همیشه همین حسرت برای من خواهد بود که چرا نتونستم. الان اگر دوباره برگردم باز هم حقوق رو انتخاب
چرا دارم. مثلا امکان تغییر رشته اینا ندارید در این تحصیل؟
چرا دارم میگم اگر
من جرأت
کنم برگردم من بازم حقوق انتخاب
اگه برگردم
بازم گفتی برگردیم حقوق انتخاب من فکر میگم
این همون فشار جامعه است، عوامل محیطی که علاقه ایشون رو تحت تاثیر قرار میده.
بله ببینید ما الان در واقع یک کرسی آزاداندیشی داریم و قرار هستش که با هم گفتگو بکنیم. صحبتایی که دو تا استاد بزرگوار انجام دادن فکر می‌کنم در واقع همسو هست و کاملا در یک ردیف قرار داره و اتفاقا هم نظر هم هست. ما هممون می‌دونیم که در واقع سیستم آموزش و پرورش ما یک سیستم بیماره و هممون می‌دونیم که متأسفانه امثال من بسیار بسیار زیاد هستن، امثال من که علاقه داشتن به یک رشته. من حالا می‌خوام در ارتباط با این موضوع هدایت تحصیلی، واسه ما این بحث هدایت تحصیلی خیلی بحث جدی نبود، یعنی فقط اومدن و یه آزمونی از ما گرفتن و گفتن آقا شما توی این مثلا استعداد داری و آخر اصلا همیش کاری با همون نداشتن.
دبیرستان چی رفت چه خوندی شما؟
من علوم انسانی
خوندم.
منتها خب الان بچه‌هایی که نسل جدید هستن، نظام جدید هستن، اینا خیلی موضوعشون موضوع جدی تر هست. میخوام این بحثم رو ببرم به این جهت که در بحث هدایت تحصیلی ما توی آیین‌نامه مصوبه که در واقع آیین‌نامه هدایت تحصیلی هست تو مقدمش به این بحث اشاره میکنه که هدایت تحصیلی در واقع یک چیزی هستش که با توجه به استعداد و توانایی های دانش آموز و شرایط کشور باید اینا با هم هماهنگ بشن و نتیجتاً یک پیشنهادی به در واقع دانش آموز داده بشه و در نهایت این در واقع موضوع باید دو تا در واقع لفظ رو بکنیم برای که میگه آگاهانه و آزادانه باشه. خب حالا این آگاهانه که بکنم، من میخوام ببینم که آقا این بحث هدایت تحصیلی تا کجا میتونه بحث آزادی رو تحت شعاع قرار بده. اولین چیزی که ما به ذهنمون میاد اینه که آقا این در واقع بحث هدایت تحصیلی به قول اساتید باید یک بحث آموزشی و تربیتی باشه و در واقع به بچه ها پیشنهاد داده بشه و در نهایت اینا در واقع الزامی براشون نباشه. هرچند که متاسفانه ما باز هم میگم انقدر این مشکلات داریم در این زمینه، متاسفانه چون اولویت بندی میکنن کسی که دلش میخواد مثلا بره رشته ریاضی ولی در واقع اولویت های پایین تر هست میگن آقا تو آزادی برو بنویس، ولی خب نمیتونه بنویسه. چرا؟ چون مدارس پر میشن. خب حالا این اولین بحث و در واقع سطحی ترین لولی هستش که ما میتونیم از بحث آزادی برداشت بکنیم و فکر میکنم که باز هممون در این زمینه هم نظر باشیم. یعنی هممون میگیم که بله آقا باید آزاد باشه، در نهایت نباید الزام آور باشه و اون مشکلات ثبت نام باید حل بشه. اون تو جایی که چالش برانگیزه برای خود من اینه که ببینید این هدایت تحصیلی یک نوعی شما داری آزادی رو از یک جهت دیگه داری خدشه‌دار میکنی. از چه جهت؟ این که آقا شما داری با یک سری بچه های 14-15 ساله داری در واقع سر و کله میزنی و باشون صحبت میکنی که واقعا در اینها اونقدری که باید اراده واقعا تکمیل نیست و اونها رو ما میتونیم جهت دهی بکنیم و همین هست که شایبه های به وجود میاد. حالا من نمیخوام سهه بذارم برای این موضوع، ولی شایبه های وجود میاد که چرا ما علوم انسانیمون همیشه ضعیفه، چرا ما در دانشگاه هامون جامعه شناسه قوی نداریم، چرا حقوقدان قوی نداریم، کلن چرا. و این شایبه ها به وجود میاد که آقا چرا، چون این که خب پزشک شاید از نظر ایدئولوژیک برای در واقع، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خب خیلی شاید کاری به کار سیاست نداره، ولی خب یک جامعه شناس داره، یک کسی که توی رشته علوم سیاسی داره تحصیل میکنه داره، حقوق داره و این شایبه ها به وجود میاد. و دقیقا من فکر میکنم که اینجوری هست در مدارس، اومد بچه های ضعیفتری هستن از نظر درسی، بچه که
درس خون نیستن،
آفرین، درس خون نیستن اینا همیشه هدایت میشن به سمت علوم انسانی. و همه ما میشناسیم، شما میشناسید، هممون هم میدونیم.
یه ذره مختصرش هم بکنیم ممنون میشم،
ولی فقط میخواستم بگم که در واقع بیایم سر این صحبت بکنیم که چه اتفاقی میفته که بچه هایی که علاقه من به علوم انسانی هستند، به این دلیل که توی جامعه ما عموما بچه های ضعیفتر سوق داده میشن به سمت علوم انسانی، نمیرن به علوم انسانی. کیه که داره به چه دلیل بچه ها رو سوق، بچه های قوی تر رو سوق میده به سمت رشته های فنی و مهندسی و تجربی؟
خیلی متشکرم. خانم مینایی نژاد، شما به حال دارید تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میخونید، این رشته رو به انتخاب خودتون رفتید، دوست داشتید، انتخاب کردید؟
بله، من این رشته رو خودم انتخاب کردم چون در دبیرستان علوم انسانی خوندم و خیلی علاقه داشتم به علوم اجتماعی. رشته برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون خیلی رشته نوپایی هست در کشور. تأسیسش در
یکی فکر نمی‌کنم از قبل میشناختی برنامه‌ریزی و تعاون رو میشناختی از دو دبیرستان؟
نه نمیشناختم، من از
ولی هم میدونستی که میخواه بری توی علوم اجتماعی
رشته رو شناختم و وقتی قبول شدم توقع نداشتم این رشته رو قبول شم. روزی که قبول شدم نمیدونستم این رشته رو برم یا از داخل کارنامه ثبت یا رشته دیگر انتخاب کنم. بعد اینکه تحقیقاتی انجام دادم دیدم خیلی رشته خوبی هست. این رشته سال 1383 در خود دانشگاه تهران پایه‌گذاری میشه و فر دانشگاه علامه طباطبایی این رشته رو داره، شهید بهشتی مثلا این رشته رو نداره. و اینکه به نظر من توی هدایت تحصیلی مهمترین چیز برنامه‌ریزیه. ما یک ضعف خیلی عمده‌ای که داخل کشورمون داریم عدم برنامه‌ریزیه. چرا؟ چون برنامه‌ریزان قوی داخل کشور نیستن که بیان به افرادی که هدایت تحصیل میکنن بگن که برای مثال الان ما پزشک نمیخوایم، یا عالمه پزشک داریم و دیگه صندلی خالی نداریم که افراد جدید بیان بشینن و پزشک بشن. برای مثال ما الان جامعه شناس قوی میخوایم، سیاستمدار قوی میخوایم که مثلا تو این برهه بیاد به ما کمک بکنه. یکی اینکه کمبود برنامه‌ریزیه و اینکه خانواده و جامعه به نظر من باید بهشون اطلاع رسانی داده بشه. اینقدر که فشار مدارس به نظر من زیاده برای خوندن درس، این اطلاع رسانی کافی به خانواده ها و حتی جامعه داده نمیشه که مثلا ما الان به چه چیزی نیاز داریم داخل کشور که ما دانش آموزانمون رو هدایت بدیم به اون رشته و اونو بخونه. و مسئله کنکور، به نظر من کنکور یک پول نیست، کنکور یک دوسته. من اصلا با حذف شدن کنکور مخالف نیستم و معتقدم که جامعه ترین آزمونی که تو ایران میتونه وجود داشته باشه برای سنجش بچه ها همین کنکوره. چرا کنکور رو حذف بکنیم؟ بیایم کنکور رو سه تا قسمتش کنیم یا مدل کنکور رو عوض کنیم؟ من خودم خیلی، بله کنکور استرس داره، استراب داره، فشار هست، اما یک خاطره خیلی خوبی خودم از کنکور دارم و خیلی دوست دارم حتی به اون دوران برگردم و خیلی از مسئولین خواهش میکنم که حداقل خودتون این استراب به بچه‌ها نید که هی بیاین رو رادیو یا تلویزیون بگین کنکور یه قوله، کنکور فلانه، کنکور
یا معمولا میام میگن حذف شد، یا مثلا میگن برای سال از سال آینده حذف شد،
حداقل بیایم بگیم نه از کنکور یه دوست شما میتونید
باید یک سیستم ورودی ما باید داشته باشیم. دقیقاً
میتونه مثلا کنکور رو یه قسمتش رو مصاحبه بکنیم با بچه‌ها، یه قسمتش آنلاین، یه آزمون آنلاینی باشه، یه قسمتش مثلا یه چیزی مثل تست دنی باشه. یعنی که مثلا همشو بیایم توی جلسه 4 ساعته انجام بدیم که پر استرس و اینا.
خب ما برگردیم به میز اساتید.